اگه اجازه بدید فکر میکنم ارتباطمون الان برقرار شده با جناب حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی که خدمتشون خیر مقدم میگم و البته این ایام رو خدمتشون تسلیت عرض میکنم. سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای قوامپور عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیوی برنامه و شنونده های خوبمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاس.
آرزوی قبولی طاعات و عزاداری ها، عرض تسلیت دارم، در محضر شما هستم.
خیلی متشکرم آقای مؤمنی، خواهش میکنم.
بله آقای بجستانی، خوش آمدیم به مجله.
زنده باشید آقای مؤمنی، عرض سلام دارم و آرزوی قبولی عزاداری ها در خدمتتون هستم.
حاج آقا، بنده هم سلام عرض میکنم، حالتون خوب؟ الحمدلله.
سلام آقای قیتونی عزیز، عرض ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم آقا، قبول باشه عزاداریتون ان شاء الله.
بزرگوارید، ممنونم.
آقا من دروغ نگم، امروز یادتون بودم، چقدر خوشحالم که حالا تشریف آوردین. دیگه این باعث شد که دیگه بشینی باهاتون یه گپی هم بزنیم و این سعادت ما بیشتر بشه. خوبین الحمدلله.
لطف دارید. الحمدلله، خدا رو شکر به دعای دوستان.
خواهش میکنم. خوش آمدید. خوش آمدید آقا. حاج مؤمنی بفرمایید.
خب آقای بجستانی، ما روز بزرگ عاشورا رو پشت سر گذاشتیم و امروز اتفاقا میخوایم از در واقع پس از عاشورا صحبت بکنیم، از روزها و دقایق پس از واقعی شهادت امام حسین علیه السلام، که به خصوص در واقع ماجرا و واقعه اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام خیلی برجسته است. خواستیم این در واقع روزگار پس از عاشورا و روزگار پس از امام حسین علیه السلام و ماجرای اسارت اهل بیت ایشون رو با شما بررسی بکنیم. خواهش میکنم که بفرمایید.
بله، خب اون چیزی که مسلم هست اینه که نهضت کربلا، هدف امام حسین، اندیشه والای امام حسین در روز عاشورا و در کربلا خلاصه نمیشه.
بله.
مطمئنن وقتی ما یک نگاه دقیق، یک نگاه عمیق به جرفای اندیشه و اون نهضت امام حسین داریم، کربلا رو مقدمه و شروع این نهضت میدونیم. و اونم این که امام حسین اصلا برای چی این کار رو کرد؟ چرا صلح نکرد؟ چرا امام حسین زن و بچه رو با خودش آورد؟ امام حسین میخواد بگه مردم، کسی که الان ادعای خلافت و جانشینی پیغمبر رو داره اونقدر نحس هست، اونقدر نجس هست، اونقدر ملعون هست که من باید خون خودم و یارانم رو فدا کنم، زن و بچه‌ام، این حریم آل الله باید اسارت بکشن که مردم آگاه بشن، ببینن چه اتفاقات ناگواری در عالم اسلام داره رخ میده.
بله.
در واقع امام حسین برای اینکه بتونه زوایای پنهان فساد یزید و یزیدیان رو بر مردم نمایان کنه، باید این همه فداکاری رو انجام بده.
بله.
خب وقتی ما نگاه به این نهضت میکنیم، میبینیم ابی عبدالله در کربلا به شهادت رسیده، یارانش به شهادت رسیدن. اگر اسرای اهل بیت نبودن، اگر سخنرانی های امام سجاد، عمه سادات حضرت زینب کبری سلام الله علیها، فاطمه بنت الحسین و به هر حال اون گفته های بازماندگان نهضت کربلا اگر نبود، چون مثل امروز به هر حال روابط عمومی و رسانه و اینها نبود.
بله.
مطمئنن صدای ابی عبدالله در کربلا خاموش می شود.
بله.
و اون چیزی که لازمه ادامه این نهضت بود این بود که باید این حریم آل الله می بودن تا صدای ابی عبدالله رو و شهدای کربلا رو به مردم عالم برسونن، که به حق هم همین اتفاق افتاد. حالا ما چند تا جلوه رو در نهضت کربلا در مورد اسرای اهل بیت میبینیم. قسمت اولش یا اون در واقع جلوه اول، لحظه وداع و خداحافظی اسرای اهل بیت از کربلا است که مثل همچو امروز است، یعنی شب 11 محرم اسرای اهل بیت رو در کربلا نگه داشتن و ظهر روز 11 اسرا رو حرکت دادن که ببرن به سمت کوفه. خب اینجا کارهایی که انجام شده، صحبتها، در واقع اون گریه ها و روزه هایی که پیام داره، که معروف ترینش اون روزه عمه سادات هست که وقتی از کنار گودی قتلگاه و از کنار شهدا داشتن اسرا رو عبور می دادن، که عمه سادات صدا زد که یا جد یا رسول الله حاضا حسین و مرملون به دما، این حسین توست که اینجور روی خاک گرم کربلا افتاده، میخواد نسبت ابی عبدالله و شهدا و یاران ابی عبدالله رو با پیغمبر و اندیشه اسلامی بیان کنه، که خب مطمئنن کسانی که اینها رو به شهادت رسوندن اندیشه اونها هم رسوا میشه. جلوه بعدی در کوفه است، زمانی که وارد در واقع اون مجلس ابن زیاد میشن. من میخوام یه نکته ای رو بگم آقای مؤمنی.
بله.
که خواهش همین شنونده های ما دقت داشته باشن، وقتی ما میگیم عمه سادات و اسرای اهل بیت وارد مجلس ابن زیاد ملعون کردن، عمه سادات بی محلی کرد، یعنی چی؟
بله.
ببینید روزی که ابن زیاد وارد کوفه شد قبل از نهضت کربلا، که میخواد مردم رو آماده کنه برای جنگیدن با ابی عبدالله، گفتن فقط 12 نفر یار داشت.
بله.
ابن زیاد وارد شهری شده که همه نامه نوشتن به امام حسین.
درسته.
چند 10,000 نفر هستن تو مسجد کوفه جمع شدن، ابن زیاد با 12 نفر رفت بالای منبر و نشست، چند لحظه حرف نزد، فقط نگاه به جمعیت کرد، بعد گفت من سرهایی رو میبینم که روی بدنها مثل میوهی که روی شاخ درخت رسیده دیگه باید چیده بشه. با همین جمله ارعاب و ترسی رو به جان مردم کوفه انداخت، که همه اینهایی که شبیه مرد بودن، نمیشه به اینا بگی مرد، چون کسی که نامه نوشته به امام حسین که آقا بیا ما در رکاب تویم، بعد با یه جمله یا با یه مقدار پول و وعده بر علیه ابی عبدالله عزیز حضرت زهرا سبت پیغمبر میفته، دیگه نمیشه بهش بگیم من. میخوام این نکته رو عرض کنم، این همه جمعیت از ابن زیاد و 12 تا سربازش ترسیدن، اما وقتی که همه بر علیه کاروان اهل بیت هستن، شما میبینید عمه سادات با بی‌محلی وارده مجلس ابن زیاد میشه، که خود این بی‌محلی کردن دنیایی از معرفت داره. این ادامه همون شعار ابی عبدالله که هیهات من الذله، ما ذلت رو نمیپذیریم، ولو این که در اسارت باشیم و دشمن غالب باشه، ما از حق خودمون، از اندیشه حق خودمون یک قدم پا پس نمیکشیم.